پایگاه است و این پایگاه بر محور ذکر و نماز. اینجا اهمیت نماز هم معلوم می شود.
سجدگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جواد صادق زاده هستم، امام جماعت مسجد جامع نارمک. مسجد جامع نارمک خوبی که از مساجد فعالی است که از نیم ساعت از آن صبح تا بعد از نماز شب در مسجد بازه. اینجا که از مساجد شاخصی است که در مسئله دفاع 12 روزه الحمدلله مسجد 24 ساعت باز بود، یعنی یک دقیقه در مسجد بسته نشد. بسیجیان عزیزمون که جمع زیادی هم بودن، اینها عرضم به منظر شما که حضور فعال داشتن، هر کجا حادثه پیش می آمد ناب به سرعت خودشون رو می رسوندن، کمک می کردن. متاسفانه رژیم خونخوار صهیونی هم چند مرتبه نارمک رو بمباران کرد. شاید اولین گروه هایی که اونجا حاضر می شوند برای یادی مردم، برای اینکه مجروحین رو شهدا از آوار نجات بدن، عزیز مسجد جامع نارمک بود. ما هم در خدمتشون بودیم و سعی می کردیم در به مسجد عرض کردن باز باشه، اگر کسی مراجعه داشت، کاری داشت، مسئله داشت، مشکلی داشت، حتی بخشی از امکانات درمان موقت رو هم آماده کرده بودیم که اگر مجروحی رو دیدیم خونریزی میکنه در حد امکان مثلا بتونیم یه پانسمان موقتی بکنن دوستان ما که آموزش دیده بودن تا به بیمارستان منتقل بشود. و خیلی از مساجد هم قطعا این مسئله رو داشتن. اندم توفیق داشتم که بیشترین ساعت رو در مسجد جامع بمونم که اگر جریان پیش آمد بتونیم در خدمت مردم بزرگوار و ایثارگر و فداکار و مقاوم باشیم. مردم ما الحمدلله در این دفاع نشون دادن که ایستادن در کنار نظام واقعا دشمن رو مایوس کردن. از حضور فعالیت و حضور نمازگزارانمون تو مسجد خیلی به هم مراجعه می کردن که چه کاری از دست ما ساخته است، ما چه کار میتونیم بکنیم، ما آماده هستیم، هم میتونیم کمک مالی بکنیم، هم حضور داشته باشیم، هم هر کجا کاری باشه ما آمادیم که مردم خوبمون نصرت بدیم، یاری بدیم، کمک کنیم و حمایت کنیم.
چشمه ای جاریز اصلا کوثر است، در زمین مسجد بهشتی دیگر است.
به تازگی دانشگاه قبول شده بودم. یه فضای جدید تحصیلی که برای ورود بهش کلی ذوق و شوق داشتم.
چند ماهی گذشت و امتحانای پایان ترم رسید.
با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم.
من که توی تموم این مدت سکوت کرده بودم و با سر حرفاشو تایید می‌کردم، گفتم
دیگه خوددانی سیما خانم، من گفتنیارو گفتم.
زندگی پر از نشانه هاست،
نشانه هایی که رد پاشونو به جا میذارن.
رد پای نشانه ها. به نام خدای مهربون. سلام.
با شنیدن روایت هاست که میشه نشانه ها رو حس کرد.
روایت هایی از اتفاقات روزمره زندگی.
دو سالی بود که پشت کنکور مونده بودم. غیر از دبیری به رشته دیگه‌ای فکر نمی‌کردم. به نظرم بهترین شغل برای خانم‌ها همین بود. این کار هم با روحیه خانم‌ها مناسبه و هم زمانش خوبه و تابستون‌ها هم تعطیلی داره. به همین خاطر همه ی هم و غممو گذاشته بودم برای قبولی تو این رشته. دوستا و فامیلا منو از تلاشم ناامید می‌کردند. بهم می‌گفتند که قبول نمی‌شم. می‌گفتند دو سال تلاش و زحمت کافی نیست. دیگه چند وقت می‌خوای بخونی تا قبول شی؟ شاید اصلاً قبول نشدی، بیا برو یه رشته دیگه‌ای بخون. ولی من گوشم به این حرفا بدهکار نبود و میخواستم حتما دبیر ریاضی بشم. واسه همین تصمیم گرفتم برای بار سوم به نیت قبولی تو رشته دبیری ریاضی تو کنکور شرکت کنم. رفتم پیش یه مشاور تحصیلی تا بتونم اشکالات کنکور سال گذشتم رو پیدا کنم و رفعشون کنم. با مشورت با مشاورم موانعی که باعث شده بود سال گذشته قبول نشدم رو شناسایی کردیم و سعی کردیم اونا رو برطرف کنیم. طبق تجربه‌ای که تو دو سال قبل کسب کرده بودیم، طوری برنامه ریزی کردیم که بتونم تا زمان کنکور دوبار درسامو بخونم و یه دورم مرور کنم. تا روز کنکور حسابی درس خوندم، حسابی تلاش کردم و بالاخره روز کنکور رسید و من تونستم کنکورمو بهتر از دو سال قبلی بدم. نتایج اولیه کنکور اومد و من رشته مورد علاقمو با هزار امید و آرزو انتخاب کردم. بعد از اومدن نتایج نهایی و دیدن نتیجه کنکور، از یه طرف به خاطر قبولیم حسابی خوشحال شده بودم و از طرف دیگه چون بالاخره تلاشام نتیجه داده بود احساس موفقیت میکردم. امام علی علیه السلام فرمودند هر کس برای رسیدن به چیزی تلاش کند، یا به همه آن میرسد یا به قسمتی از آن چیز. حکمت 386 نهج البلاغه.
نگران نباش، تحقیق کردم تو 6 ماه آینده حمل مملکت تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
یه آش پشت پای مشت درست میکنی، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنی، میگی حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه برای
خدا.
آجی
آجی این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایه بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی کنن و لبخند رو از یاد نمی برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودند.
وقتی توی خط پدافند کوشک تکتیر اندازای عراقی در یه روز جمجمه 3 تا از بچه های گردان رو سوراخ کردن، داوود یه تفنگ سیمینوف روسی پیدا کرد و اسلحه کلاشش رو پس داد و گفت برادر دارعلی اینو دیگه لازمش ندارم. چپ چپ نگاش کردم و اشاره کردم به تفنگ بلند سیمینوف دست عنایی و گفتم بذار قدت بشه اندازه تفنگ، بعد پوز سیمینوف رو بده. گفت 2 مترم توی زمینه. گفتم 60 متر زبونتم توی شکمته. چشمشو بست. گفتم ها چیه؟ داری فکر میکنی اگه 60 متر زبون داشتی چه شکلی میشدی؟ داوود چشمشو باز کرد و گفت نه، دارم فکر میکنم چجوری میشه کلک تکتیرانداز عراقی رو کند. گفتم خودت تنهایی داوود فسقل؟ گفت نه، اول با توکل. بعد تفنگ سیمینوف توی دستش رو بالا گرفت و گفت دوم با این. گفتم تا حالا با سیمینوف تیر انداختی؟ گفت چند سال تفنگ بادی داشتم، تیراندازی رو فوت آبم. گفتم منم شعر از ماست که بر ماست و فوتابم. روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست و در طلب طعمه پر و بال بیاراست. داوود گفت چه ربطی داره برادر دارنی؟ گفتم ربطش مثل سیمینوف با تفنگ بادیه. گفت برادر دارعلی با من بیا تا نقشمو نشونت بدم. یکی بدو کردن با نوجوانی که دماغش باد داره فایده ای نداشت. کلاه آهنی رو که روی کله کوچیکش گذاشت لبه کلاه تا پل دماغش افتاد. سیمینوف دوربیندار رو روی دستش گذاشت و ردیف سنگرای نرم جبهه کوشکو چند بار بررسی کرد. بعد داخل دیدگاهی شد و به آرایش خط دفاعی دشمن نگاهی کرد. با چند نفری گپ و گفت و گو کرد و تا مثلا سرنخی از تیرانداز دشمن پیدا کنه. گزارش دادن که آقا داوود تا کسی سرش از خاکریز بالا ببره یه خال هندی مینشونن توی پیشونیش. دستبردار نبود. یه بیل کوتاه نظامی برداشت و از خاکریز بالا برد و تا کله بیل از خاکریز بیرون برد تیرانداز ماهر عراقی خال هندی نشوند کف بیل. دوباره دیگه هم بیلو بالا برد و دو خال هندی دیگه هم اضافه شد کف بیل. داوود گفت بریم برادر دارعلی. نیشخند زدم و گفتم تموم شد. داوود گفت عراقی حساس شدن، یه ساعت دیگه ادامه میدیم. کله تکون دادم و گفتم نیم وجبی، تو الان باید پی مشق و درست باشی. داوود گفت به تعبیر امام خمینی همه ماها میونبر زدیم به دانشگاه جبهه. زورم گرفت از یه نیم وجبی زبون درازی که درس عقیدتی هم میداد. برای مراقبت از داوود و همین که باد دماغش بخوابه همراهش شدم. صاف منو برد داخل سنگری که روی تپه ماهوری حفر شده بود و به جبهه دشمن اشراف کامل داشت. نشست توی سنگر و با حوصله شروع کرد به حفر سوراخی به اندازه لوله تفنگ سیمینوف و خوند گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت، جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست. تا کارش تموم شد گفت باید از پشت خاکریز بدونین که سرتو بالا بیاری تیراندازی کنی طرف عراقی ها تا نقشم رو اجرا کنم. از تپه ماهوری پایین اومدم و پشت خاکریز نشستم. کلاشو تکتیر گذاشتم. اسلحه رو با احتیاط بالا آوردم و تق تق تیر انداختم. بین تیراندازی من صدای شلیک سیمینوف داوود اومد. آنی صدای آخ داوود رو شنیدم و پشتش سکوت. اسلحه کلاشو انداختم و خودم رو به سنگر دیدگاه رسوندم. داوود رو بقب افتاده بود و خون از زیر کلاهنی گشادش بیرون میزد. تون کلشو بلند کردم. خون راه باز کرد روی پیشونی و بعد صورت کوچیکش قرمز شد. چشمای خاکستریش شور و شیطنت داشت. مضطرب کلاه از سر کوچکش در آوردم تا دستگل تیرانداز عراقی رو ببینم. تیر گوش چپش رو سوراخ کرده بود و پوست کلش رو کنده بود. اما حریف مخ داوود نشده بود. نفس عمیقی کشیدم و براش خوندم. بسیار منی کرد و ز تقدیر نترسید. بنگر که از این چرخ جفا پیشه چه برخاست. چفیه رو از دور گردنم باز کردم و خون پیشونی صورتش رو پاک کردم و گفتم این بار قصر در رفتی، تو باشی دیگه فضولی نکنی. داوود گفت به فضول گفتن نصف دنیا مال تو به شرطی که فضولی نکنی. گفت نصف دیگهش مال کیه؟ نیشم تا بناگوش باز شد و پیشونیشو بوسیدم. گفتم اینم عاقبت فرار از مدرسه، رفوزه شدی. رنگش پرید و التماس کنان گفت نه برادر دارعلی، به خدا تکتیرانداز عراقی رو پیدا کردم، خواستم بزنمش، از جای دیگه خوردم. گفتم یعنی چی؟ داوود گفت تومه گذاشتن، یه تیرانداز میشه تومه، یکی دیگه جمجمه سوراخ میکنه، یه سنگر با دید بهتر لازم دارم. یک ساعت بعد داوود رفت روی تپه کلقندی و سنگر دیدگاه مناسبتری پیدا کرد. سنگر رو بررسی کرد و نسبت به انعکاس نور خورشید زاویه مناسبی پیدا کرد تا برق دوربین سیمینوف دیده نشه. یه مدت با دوربین به مکان احتمالی تکتیراندازای دشمن نگاه انداخت. زبونش به کار افتاد و آیه خاصی از قرآن رو خوند و پشمندش ماشه سیمینوف رو چکوند. صدای تاپ تیر رو شنیدم. به سرعت جاشو عوض کرد و با دوربین به همون نقطه نگاه کرد. کنجکاو به مکان شلیک نگاه کردم. باورم نمیشد. تک تیرانداز عراقی کنار تفنگش چند تا دست و پا زد و بی حرکت موند. اختیار از کف دادم و جیغ کشیدم و گفتم ماشاءالله داوود فسقلی، حالا باورم شد غیر از 2 متر قد توی زمین 60 متر زبون 3 منم مغز داری. جست زدم و جسه لاغر و استخونیش رو فشار دادم توی بغلم. گفت هنوز تیرانداز دوم مونده برادر دارعلی. برگشتم توی دیدگاه. 10 دقیقه بیشتر طول نکشید که تیرانداز دومیم از سنگ تپه رملی بیرون اومد و یواش یواش به جنازه تیرانداز اول نزدیک شد. دست برد تا جنازه رو کول کنه. داوود دوباره آیه رو خوند و ماشه رو چکوند و تیرانداز دومی تکونی خورد و تاپ این سنگ افتاد رو زمین. داوود خندید و گفت بر تیر نظر کرد و پر خیش برو دید. گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست.
8 سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. 13 آبان اگرچه محل تلاقی چند حادثه است، حادثه تبعید امام بزرگوار، حادثه کشتار دانش آموزان در خیابان‌های تهران، لکن اون چیزی که این روز را برجسته کرده است حادثه تصرف و تسخیر سفارت آمریکا یا به معنای درست لانه جاسوسی آمریکاست.
13 آبان، روزی به خصوص در تاریخ ایران.
یک روز است با 3 مناسبت انقلابی. ماجرا از آنجا شروع شد که روز 13 آبان 1343 کماندوهای رژیم پهلوی خانه امام را محاصره و ایشان را به ترکیه تبعید کردند. بسیاری از مورخان و تحلیلگران همین واقعه را سرآغازی برای انقلاب اسلامی می دانند. دلیل این دستگیری و تبعید هم سخنان امام در مخالفت با قانون اعطای حق کاپیتولاسیون به اتباع آمریکایی بود. سخنانی از این دست که بنیانهای رژیم پهلوی را لرزاند.
قانونی در مجلس بردم، در اون قانون که تمام مستشاران نظامی آمریکا اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مسئول هستند. اگر یک خادم امریکایی مهد تبعید شما را در وسط بازار ترور کند، دادگاه های ایران حق ندارند محاکمه کنند.
این روابطی که امریکا با ما تا کنون داشته است اینها قابل قبول نیستند.
روزهای مهم همیشه در تواریخ مختلف سرگذشت و یادبودی داشتم. بیشک دونستن این تاریخ به خصوص برای افراد مرتبط مثل دانش آموزان میتونه خیلی مهم و مفید باشه.
14 سال بعد در روز 13 آبان 1357 و در اوج مبارزات انقلابی گروهی از دانش آموزان در محبت های دانشگاه تهران تظاهرات کردند و مردم نیز به آنان پیوستند. پاسخ رژیم به این تظاهرات گلوله بود. 56 نفر به شهادت رسیدند و 100 نفر زخمی شدند. بهمن حماسدار و چند روز پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دانش آموزان تهرانی در بیانیه‌ای 13 آبان را روز دانش آموز نامیدند و این نام بر این روز ماند.
قطعا من دانش آموز، من دانشجو و هر کسی که راجب 13 آبان یا هر تاریخ دیگه‌ای در کشورمون میخوام اطلاعاتی داشته باشم، باید به تاریخ اون در گذشته مانند سال 58 مراجعه کنم. رجعتی که بخشیشو سعی می‌کنیم با هم مرور کنیم.
اتفاق سوم یک سال بعد در روز دانش آموز رخ داد. 13 آبان 1358 گروهی از دانشجویان دانشگاه های تهران به سمت سفارت آمریکا به عنوان لانه جاسوسی راه پیمایی کردند و سپس در اقدام خود جوش از دیوارهای سفارت بالا رفت و آن را تصویر کردند. امام خمینی این اقدام را انقلاب دوم و بزرگتر از انقلاب اول نامیدند.
مرکز فساد امریکا را جوان ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم پس غلطی میتونن.
این واقعه یک ارزش تاریخی ویژه هم داشت، چون اسناد سفارت امریکا به دست انقلابی افتاد و بازخوانی آنها به مرور زمان ابعاد تازه ای از دخالت ها و خیانت ها و جنایات آمریکا در تاریخ معاصر ایران را فاش کرد.
یکی از مهمترین نکاتی که وجود داره زنده نگه داشتن 13 آبانه، نکته که در فرمایشات رهبری هم به اون اشاره ویژه‌ای شده.
به این ترتیب 13 آبان که به روز دانش آموز معروف است، در واقع روزی است با سه مناسبت مهم و انقلابی.
حرکت دانشجویان برای تسخیر سفارت واکنش به این همه خباثت بود که پیروزمندانه اتفاق افتاد، یعنی جلو تحرک ابرقدرت پر روی زیادخواه آمریکا در داخل کشور رو گرفت. میدانم که چه تحرکاتی از گوشه و کنار انجام میگرفت برای خونسا کردن این حرکت، اما امام ایستاد.
خیلی ممنون دوستان از شنونده. در آستانه یوم الله 13 آبان و روز دانش آموز هستیم و یاد و خاطره همه شهدای کشور عزیزمون ایران رو گرامی می‌داریم، از شهدای جنگ تحمیلی 8 ساله تا جنگ 12 روزه تحمیلی و به خصوص شهدای هسته‌ای کشور عزیزمون.
غیر مبادا امیدواری ما نیامده است به جز ما، کسی به یاری ما به رنج را بیامید تا بیاموزی جهان رفته بیقراری ما، نمان به جای شکایت که در پی هر زن بلندتر شده تو مار بارباری ما، بلندتر شده تو سلاح شبایت بگو به بول هبان نور مصطفی با ماست، مسیر روشن عشق است یادگاری ما، غروب غیرت ما را کسی نخواهد دید، قسم به روشنی راه شهریاری ما. قسم اگر با سلاح شبایت ما همه غیرت آفتابی، چشم در راه خورشید موعود، شهریاران این انقلابی. آتشی شد یه نفرت افرود تا مگرش پایان بگیرد، قافل از این که او مثل بخنود سازه در شاله هان بگیرد.
سازش با ظالم ظلم بر مظلومین است، سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
و این را بدانید که این شعار شما، مرگ بر آمریکای شما، این فریادی که ملت ایران میکشن، این دارای یک پشتوانه و عقبه منطقی و قوی است، دارای پشتوانه عقلانی است. معلوم هم هست که مراد بر از مرگ بر آمریکا مرگ بر ملت آمریکا نیست. ملت آمریکا هم مثل بقیه ملت ها، یعنی مرگ بر سیاست های آمریکا، مرگ بر استکبار، معناش اینه. این دارای پشتوانه عقلانی است. قانون اساسی ما به این ناطقه، تفکرات اصولی و عمیق و منطقی بر این ناطقه، و این رو برای هر ملتی که تشریح بکنیم این رو میپسندن و میپذیرن و قبول میکنن.
اشکن تو سکوت جهان، برخیز و دوباره بخوان، فریاد بزن بی امان، مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا.
شور لحظات من است، فریاد حیات من است، رمی جمرات من است، مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا.
تجلی بسیگنت و ایستادگی تاریخی ملت سرفراز ایران در برابر استکبار جهانی، تظاهرات سراسری ضد استکباری و ضد صهیونیستی با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، سه‌شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار محوری متحد و استوار مقابل استکبار. مراسم تهران ساعت 9 صبح با راهپیمایی از میدان فلسطین آغاز و ساعت 9:30 صبح مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
اگه مثل من بازنشسته هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50